خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن علی اعدائه اعداء الله. خواهش. بله. بله. ببینید، اولا بر این که طولانی بودن روایت دلیل بر ضعف نمیتونه باشه، چون اینها را افراد می نوشتن به ائمه عرضه می داشتن این قضایا را، افرادی هم بودن حافظه های خیلی قوی داشتن، راحت اینها را چیز می کردن و یا نقل به معنا می کردن. مثلا ما خوب اون زمان که جوان بودیم حافظه ما نیتن قوی تر بود، می رفتیم درس منطق برای شما عرض کنم آقای گرامی و منطق آقای شوشتری، خب ایشون تقریبا خارج بحثشون نیم ساعت می بود، سوال میکرد از دوستان، ما غالبا من جواب میدادم، یعنی کل بحث ایشون نیم ساعت رو من در اصل 10 دقیقه خلاصه میکردیم میگفتیم. و اگر انسان دقیق حواسش جمع باشه مطالب رو، یعنی اون رؤوس مطالب رو آدم یادداشت کنه، خیلی زیاد چیز نیست. حالا ما یه مداری حافظه هامون یه مداری مشکل داریم، ما تصور میکنیم که مثلا این شکلی بوده. و اضافه بر این که این روایات رو بر بزرگان عرضه میکردن، بر ائمه عرضه میکردن، اینها رو اگر سند ضعیفه او بس جداییه، یعنی سند ضعیفه جداست، ما کاری با او نداریم. ولی اگر سند صحیح هست، ما به خاطر اینکه بگیم آقا چون حدیث طولانی هست، طولانی بودن حدیث دلیل بر ضعفه، نه، همچه چیزی واقعیت نداره. هزار نفرم بگیم ما قبول نمی کنیم. بله، خطبه های نهج البلاغه بعضی از خطبه هاشون هم شقشقیه، چقدر طولانیه. خب این رو خب چندین نفرم نقل کردن، نه یک نفر، نه دو نفر. یا خطبه حمام، یا حمام شما بخواد همین عادی هم بخوانید حداقل نیم ساعت طول میکشه، 40 دقیقه طول میکشه شما بخوانید. اینا ببینید اینطوری نیست. یا بعضی از افرادم بودن دست به دست هم میدادن. ما یه روزی یکی از این اسرا اومده بودن پیش من، گفتن ما وقتی رفتیم اسیر شدیم 10-15 نفر تو یک اتاق و سلول بودیم، میگفت تصمیم گرفتیم که صبح زیارت عاشورا بخونیم، هیچ کداممون زیارت عاشورا هم حفظ نبودیم. خلاصه یکی از اینا دو سطر اولشه، گفت دو نفر دوم دو سطر دوم، گفت خلاصه این 10-20 نفر کل زیارت عاشورا رو برداشتیم اونجا، خلاصه نوشتیم و شروع کردیم به خواندن. ببینید خیلی از قضایایی که آدم میبینه تو جامعه، اینا مثلا 4 نفر 5 نفر یا 10 نفر پای منبر هستن، اینا خلاصه با همدیگه تشریک مساعی میکنن، کل آنچه را که معصوم گفتنم اهمیت میدادن برای سخنان ائمه. اینم در یک جوی این روایات صادر شده که اهل سنت نقل حدیث را مثل هروین و تریاک میدانستن، جرم بود. و اینها همین هم باعث شده بود که شیعیان برای حفظ احادیث اهل بید از خودشون حساسیت بیشتری نشان بدن، اهمیت بیشتری بدن. بله. 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 حالا بله.
اما که
تو قضایای حضرت زهرا آقا از این طور مسائلی که سند نداره زیاده، خیلی زیاده. یعنی در یک جمله به شما بگم 10 تا مطلبی که نقل میشه، از این 10 تا مطلب 6 تاش 7 تاش سند نداره و یه مقدارم بعضی از مسائلم با موقعیت معصوم، با مقام معصوم نمیسازه، اصلا نمیست. یا مثلا شما ببینید همین قضیه که امام حسین میاره علی اصغر رو به دستش میگیره، یا ایها الناس ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغير. خب بین اصلا با اون موقعیت امام، مقام امام که بخواد الگو باشه برای آینده. خب من بررسی کردم یک نفر علمای شیعه این قضیه رو نقل نکردن، سنی ها نقل کردن، چه بسا افراد مغرضی بودن برای اینکه بیارن، برای اینکه امام حسین اینقدر خودش در برابر دشمن مثلا نستذیر و ذلیل میکرد و غیره اینها بود. این بعضی از قضایایی است که اصلا آدم نمیتونه برای شما عرض کنم. یا مثلا امام حسین داشت ودا کرد میرفت، رفت دید که اسب قدم از قدم بر نمیداره، بعد دید که مثلا رقیه پا انداخته خودش رو پاهای اسب. اینا یه چیزایی است که اصلا ما کاری به سندش هم نداریم. آیا ببینیم این قضایا واقعا عقل میپذیره؟ عقل سالم، وجدان سالم این مسائل رو میپذیره؟ این مسائل رو آدم بتونه مطرح بکنه؟ من بارها هم گفتم اگر کسی واقعا خارج از این منهاج دموع محدث قومی بخواد روزه بخونه ماه رمضان، یعنی اطمینان عقلایی میاد که روزش باطله. یعنی ایشون دیگه تا اون اندازه‌ای که تونسته امکان پذیر بوده 51% ها رو آورده ایشون، یعنی 51% احتمال میداده که این شاید واقعیت داشته باشه، مرحوم محدث قومی جا نگذاشته ایشون. البته من این کتاب های پیشوایی هم خدا حفظشون کند انشاءالله، عافیتشون بده، این هم دیدم دم اینا هم خوب زحمت کشیدن الحق و الانصاف، یعنی تلاش خیلی قشنگی کردن و مقتل جامعه، یعنی خوب زحمت کشیدن. ولی خب بعضی از جامعه مطالبی آدم میبینه، خب نقل قول دارن میکنن اینها. من باز هم این کتاب دیدم غالبشم چون علاقه داشتم ببینم، باز من خودم اگر بخوام ماه رمضان روزه بخونم کتاب محدث قمی رو ترجیح میدم به همه، چون ایشون یک اضافه از اون خلاصه تتبعی که داشته ایشون، شما حساب کنید کل 110 جلد بهار رو آورده در 2 جلد خلاصه کرده، یعنی مشخص رگ و پوست و استخوان این بزرگوار با احادیث اهل بیت عجین بوده. بله منهاج دموع دیگه، نفس المحموم، معذرت بخوام، بله منهاج دموع مال آقای قرنی گلپایگانیه. بله بله ابن کثیر داره، در البدایه و النهایه هست، بله در کتاب البدایه و النهایه هست. اینه من تو همین بحث میارم، من تو همین بحث من مطرح میکنم، در 2 جا هم چیز رو دارد ایشون. دیگه من گفتم اسمش الان دقیقا دیروز عرض کردم، من اسمش خیلی زیاد ابن کثیر، اجازه بدید اینا دیگه این تعبیر بله ابن کثیر هست دیگه، چیزی که دیگه ما میتونیم هم در تفسیر قرآنش داره. الامام السجاد جلد 6 صفحه 416. اینم که من متاسفانه چیز رو جلد 6 صفحه 416 از کجا آوردم که یادم رفته لینک ها را بدم. هم تفسیر طبری دارد، جلد 22 صفحه 12. قال علی ابن الحسین لرجل من اهل شام، بله، اما قرأت فی الاصحاب قال لانتم همو، قال نعم، بله. در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت بحثمون بود که عرض کردیم مرجعیت علمی صحابه قابل اعتماد نیست با توجه به آنچه که از سوابق اینها و از برخورد اینها بوده. ما هستیم و اهل بیت از کتب اهل سنت آوردیم، رسیدیم به کتب شیعه که من دو سه تا روایت رو انتخاب کردم که سندشم از هر جهت صحیحه. عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 60 روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه است. سئل امیر المؤمنین عن معنا قول رسول الله انی مخلف فیکم استقلین یا مخلف فیکم کتاب الله و اترتی من الاتره، اترت کیه؟ فرمود انا و الحسن و الحسین و الائمت تسعت من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم حتی یردو علی رسول الله اوزه. اینها نه از قرآن جدا می شوند و نه قرآن از اینها جدا می شود تا نزد حوض خدمت رسول اکرم برسند. در اهل سنت هم این تعبیر از علیون مع القرآن و القرآن مع علی لا یفارقون، مستدرک حاکم نیشابوری اگر اشتباه نکنم حافظم یاری کنه، جلد 3 صفحه 143 باید باشه. بله، این سند روایتم صحیحه. احمد ابن زیاد کان رجلن سقتن دینن، علی ابن ابراهیم سقه از ابراهیم ابن هاشم، آقای خویی میگه لایم بقی شک فی وساقته، ابن ابی عمیرم که من اوسق الناس، قیاس ابن ابراهیمم که نجاشی میگه ثقتون، یعنی از نظر سند هیچ مشکلی نداره. روایت دوم باز مربوط به حدیث قدیر هست، مرحوم شیخ صدوق در خصال جلد اول صفحه 66 نقل میکنه، همون تعبیری که دیروزم اشاره کردیم از اهل سنت هم همین آمده. الستم تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله و ان الجنت حق، تا اونجایی که میفرند و انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، تا اونجایی که میگه وقتی در نزد حوض نزد من میآیید اونجا از شما سوال خواهم کرد و اینی سائلکم غدن مازا سنعتم فی ما اشهدت الله علیکم و مازا سنعتم بستقلین من بعدی فانظروا کیف تکون خلفتمونی فیه ماهین تلقونی قال و ما آزان استقلان با رسول الله. بعد فرمود که استقل اکبر کتاب است، سبل اسکر که همون حلیف و هم دست قرآن است و علی ابن ابی طالب و اطرته و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این هم سند روایتش ابن ولید که سگتون سگتون. سفار هست صاحب وسائل درجات سگتون عظیم القدر محمد ابن حسین ابن خطاب سگه هست، یعقوب ابن یزید سگه هست، باز ابن ابی عمیر عبدالله ابن سنان هست. یاد بعضی ها تصور میکنن عبدالله ابن سنان برادر محمد ابن سنان، این اشتباس، این عبدالله ابن سنان جداست، محمد ابن سنان هم جدا هست. بله معروف ابن خربوز است که جزء اصحاب اجماع ابو طفیل عامر ابن واصله هست که امام صادق سلام الله علیه وقتی امام باقر گفتن این قضیه را فرمود صدق ابو طفیل. روایت سوم هم باز از امام باقر سلام الله علیه هست که این روایت خیلی مفصلی است که آقایان نقل کردن همه کافی که اصلا کیفیت نماز جمعه چطوری هست، نماز جمعه را چگونه باید خواند. آقای امام باقر سلام الله علیه مفصل که ابتدا باید چه بگه خطیب جمعه تا اون جایی که میگه ثم قرأ سورة من القرآن اوصیکم عباد الله بتقوی الله تا اون جایی که بیاد بگه که بله و قد بلغ رسول الله الذي ارسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعدي من الثقلين كتاب الله واهل بيته الذين لا يذل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما. بعد شما میگید اللهم صل على امير علي امير المؤمنين وسيره ثم تسمى الائمه حتى تنتهي الى صاحبك. در زمان امام باقر هست صاحب امام باقره، امام صادق صاحب امام صادقه، امام هادی صاحب او هست. در زمان حضرت ولی عصر هم نمیگه تنتهی الى مثلا الباقر علیه السلام یا الصادق. بعد ثم افتح له فتن دعا کنید و مردم، و همین عبارتی هم که ما شبهای ماه رمضان میخوانیم اینجا حضرت آورده، نرغب بیلگه فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله. سند روایتش هم افرادی که در سند قرار گرفتن همه مورد وثوق هستند، چه بسا می شود گفت که صحیحه اعلایی هست، همه چهره های شناخته شده شیعه هستند. این یک بحث. بحث دیگری که مطرح در مرجعیت علمی اهل بیت عزیزان دقت کنن حدیث سفینه هست. کلمه حدیث سفینه در اصطلاح عزیزان رو خوب دقت کنند، در دو جا واژه سفینه آمده. در کتاب‌های اهل سنت مشهور از حدیث سفینه مربوط به قضایای دیگری است که میان از امیرالمؤمنین سوال می‌کنند، راوی به نام صحابی به نام سفینه که یا علی افضل خلفا کیه، افضل صحابه کیه، میگه ابوبکر، بعد از او عمر، بعد از او عثمان، ثم سکت، چیزی نگو. این در میان اهل سنت مشهور به حدیث سفینه است. مثلا بعضی از آقایان اون را آوردن در حدیث سفینه، یعنی مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو. آقایان یه مداری دقت نمی کنن یا همین حدیث مرفوع را در شیعه و سنی رو مخلوط می کنن. ما بارها گفتیم حدیث مرفوع در شیعه اون روایت مرسلی است که چند تا راویانش حذف شده، رفعه و پرانده، مثلا علی ابن ابراهیم مرفوعاً عن مثلا ابی جعفر. حدیث مرفوع در اهل سنت یعنی حدیث منسوب الی نبی، اصلا به عکس مرفوع شیعه هست. یعنی حدیث مرفوع یعنی حدیثی که ارسال ندارد، متصل هست. حدیث سفینه‌ای که هست که ما برای مرجعیت علمی میخوام ازش استفاده کنیم که اهل سنت مفصل نقل کردن، شاید بشه ادعا کرد که در حد روایت متواتر هست. نه در اندازه حدیث ثقلین، ولی راویان متعدد و با سندهای متعدد آمده که مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. درسته، اونم هست، این دوتا هم اونم هست، اون شایدم این باشه. بله شاید، بله که همون حدیث الخلفاء بعدی سلاسون سنه ثم یعطی وضعها ملکون، برای شما عرض کنم از اوست. بله درسته، فرمایشتون درسته، جزاکم الله خیرا. بله مثل اهل بیت من مثل مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. خب من رکبها نجا، نجات کشتی، سوار کشتی شود، این نجات پیدا می کند، این به صورت مطلق بگیریم، هم در مسائل مرجعیت علمی هم در مرجعیت سیاسی. ولی قدر متیقن از این روایت مرجعیت علمی و مصدر تشریع شدن اهل بیت رو میرسانه، ولی ذا خود آقایان هم همین رو میارن. یا من تخلف عنها غرق، حدیث صحیح علی شرط مسلم، ابو نعیم دارد، طبرانی دارد، ابن حجر میگه و جاء من طرق کثیره یقوی بعضها بعضا، سمهودی هم همین تعبیر رو داره، سخاوی هم همین تعبیر رو داره. مناوی در توضیح این روایت در فیض القدیر شرح جامع صغیر جلد پنجم، اونی که خیلی برای ما مهم هست این تعبیر است که این آقایان دارن، ما میخوام از این تعبیر استفاده کنیم که ائمه علیهم السلام مصدر تشریع هستن، یعنی اقل ما یدل این حدیث مصدریت تشریع ائمه را. میگه وجه و تشبیههم به سفینه ان من احبهم و عظمهم شکرا لنعمت جدهم و اخذ به هدا علمائهم نجا من ظلمات المخالفات و من تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر نعم و هلك في معادن طغیان. این نهایت چیزی که میخواد از این تشبیه آقای مناوی استفاده کنه که به راهنمایی های علمای اهل بیت چکار کنند؟ تمسک کنن، حد اقل از این گرفتن شریعت از این بزرگوارانه، اینها را به عنوان مصدر تشریع، به عنوان یک مرجع مراجعه در احکام به این بزرگواران. باز ملا علی قاری هم که از علمای بزرگ احناف مال هندوستانه، براش خیلی احترام قائل هستند، ایشون متوفای 10-14 هست، تقریبا معاصر علامه مجلسی بوده و صاحب کتاب تفسیر نور الثقلین بوده. ایشون هم میاد میگه آقا این که تشبیه کرده، من التزم محبتهم و متابعتهم نجافت دارین، هر کس ملتزم به محبت آنها باشد، اون محبتش که دیگه آقایان عمدتاً وهابیا میگن ما اهل بیت رو دوست داریم، ولی از اینها تبعیت کند و متابعتهم، این دیگه قدر متیقن متابعت در عقد شریعته که مرجعیت علمی این بزرگواران رو مطرح میکنه. بعد میگه این هذا الحدیث صحیح لا مجال للرد فی. بفرمایید. نه نه نه، اون که دیگه ابوذر داستانش مفصله، میگه آمد و پرده کعبه را گرفت، من عرفنی فقط عرفنی غیر، بعد آخر حدیث سفینه را مطرح. بله
ابوذر شد این کارها رو برای نقاشی انجام داد برای اینکه بگه من مشغول به صدق لفظی هستم، سره در روایت هستم و این حدیثی که من نقل میکنم صحیح هست و مجالی برای ردش نیستش. نظر خودش رو راجع به سند نمیده. تو توضیح کلام ابوذر این رو میگه که چرا ابوذر این کار رو کرد.
نه 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 اونش نمیخواد این وعنها وعنها دل سیون لا مجال در رد فی این عبارت ملا علی قاریه
جا آخر روایت میاد مثلا توضیح میده که نقل کرده راجب سندش چی هستش. اینجا دیگه وسط روایت داره.
نه 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 تمام شد دیگه، روایت تمام شد، روایت به صورت چیزی آورده. ببینید اینجا مثل اهل بیتی الحدیث تا الی آخر حدیث. ببینید کلمه الحدیث اراده به قوله فانه من قد عرفنی به قولی فانه ابوذر انا المشهور به صد و صدق روایه. بعد اینجا و ان هذا الحديث صحيح لا مجال للرد فيه این مخاط بگی که با توجه به این قضايا این روایه این حدیث ابوذر مجالی برای اینکه بخوام رد کنیم نداریم. این عبارت خودش نمیخواد اون چیز رو بیاره. حالا شما خواسته باشید به اونم بزنید بهتر، قول خیلی زیاد دعوا که نداری.
بله. از اون جوانهای سنی مثلا اینا رو نگاه میکنن بعد اون خلفای من که مثلا پیغمبر فرمودن که اگه از بینا اختلاف کنه هدایت میشه، اینا رو نگاه میکنن، اینا رو چطور میتونن
ببینید؟ من بارها گفتم این رو خدمت آقایان، این عبارتی که از در رابطه با اهل بیت این رو همه نقل کردن، حتی خلفا هم خودشون نقل کردن اینها رو. یک کتابی آقایان نوشتن که فضائل علی ابن ابی طالب عن لسان الخلفا، یعنی اضافه بر این که صحابه نقل کردن خلفا هم نقل کردن. ولی این فضائلی که در رابطه با خلفا آمده اگر واقعیت داشت یک مورد خلفا خودشون به این سخنان پیغمبر استناد میکرد. یک روایت نداریم ابوبکر استناد کرده باشه، عمر استناد کرده باشه، عثمان هم استناد کرده باشه، مخصوصا در ضروری ترین وقت نیاز به این حدیث. من بارو عرض کردم در سقیفه اینا سر کله هم میکوبن، عباب بن منذر رو لطفار میکنن، دماغش رو خرد میکنن، سعد بن عباده را زیر دست پا له میکنن. یک دونه روایتی اونجا مطرح نمیکنن که با پیغمبر فرموده ابوبکر چنین چنان، ابوبکر از صدیق، ابوبکر فلان، هیچی ندارن. عمر وقتی میخواد خلیفه بشه همه صحابه مهاجرین انصار اعتراض میکنن، انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا فما تقول لربک اذا لقیته. یک مورد نه عمر استناد به این روایات میکنه، نه ابوبکر استناد میکنه، و نه کسانی که طرفدار عمر بودن مثل عثمان و عبدالرحمن عبدالرحمن مخالفین بوده. من دو نفر پیدا کردم بر اینکه موافق بودن با خلافت عمر، بیش از دو نفر من نتونستم پیدا کنم. خب اینها هم یک مورد استناد نکردن پیغمبر گفته عمر الفاروق در کنار عرش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر فلان. اینها اگر واقعا نقل شده بود از رسول اکرم، این دیگه در عصر اینها باید چه میشد؟ بیان میشد. ولی از امیر المومنین شما ببینید، از حدیث قدیر گرفته، یکی از راویان حدیث قدیر در کتب اهل سنت امیر المومنینه، شاید با 30 تا 40 داستانه. حدیث خلافت از امیر، حدیث دار، اولین باری که پیغمبر اکرم میگه هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، راوی حدیث امیر المومنینه. فاخذ برقبتی و قال هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. من یک بحثی داشتم در شبکه ولایت، شاید بیش از 23-24 جلسه بود، امامت علی از زبان علی. من ندیدم کسی رو این کار کرده باشه. حالا اگر بعضی از اون آقایانی که خلاصه ذوق تالیفی دارن، من حاضرم این فایل رو در اختیارشون قرار دم. شاید من برای این فایل بیش از 3000 ساعت وقت گذاشتم، یعنی ما من روایت در کتب شیعه و سنی که امیر المؤمنین استناد کرده بر امامت و خلافت خودش من جمع کردم. و خب در شبکه ما یک ساعت صحبت میکردم، یک ساعتم تلفن باز میشد از سراسر جهان، مخصوصا وهابی ها مرتب میامدن اشکال میکردن، ما جواب میدادیم. یا از همین کردستان بعضی از این متعصبین، اون روز من دیدم رفقا میگن که یکی از ما مستها پیام فرستاده، من میخوام با آقای قزوینی مناظره کنم. دیدم حالا ایشون با آقای شریفی ما که از شاگردان رتبه سوم چهارم یک مناظره بکنه، ما موقعیت علمش دستمان بیاد ما حرفی نداره. یا اگر بخواد مناظره کنیم تشریف بیارن گم حضوری مناظره کنیم. من با در فضای مجازی حاضر نیستم با اینا مناظره کنم، چون دست ما نیست. وقتی سوال میکنیم جواب نمیدن، دیگه فضای مجازی رو میبندن و فرار میکنن میرن. بله، یا قطع میکنن، میگم الان قزوینی قطع کرد، جواب نداشت، فرار کرد. تو فضای مجازی مجالی برای مناظره با این افراد ماجراجو نیست. علی حال، یکی از بحثهایی که خیلی ضروری هست که امامت علی از زبان خود علی، این خیلی مهمه. شما بیارید دو تا روایت، یک روایت بیارید خلافت ابوبکر از زبان ابوبکر، خلافت عمر از زبان عمر، بلکه به عکس شما داریم. آخر عمر ابوبکر میگه ای کاش از پیغمبر سوال میکردم که آیا خلیفه بعد از تو کیه؟ عمر میگه ای کاش سوال میکردم خلافت بعد از تو مالی کیه؟ یعنی عکسش دارن آقایان، با سند صحیح هم نقل کردن. حالا اونی که میگه یا لیتنی کنت کبش قومن، نمیدونم فسمنونی، نمیدونم فاکلونی و اخرتونی ازرتن، اونا رو ما کار ندارن. با حتی ابن تیمیه هم نقل کرده این روها از خلیفه دوم که میگه ای کاش من گوسفندی بودم، سرمی میبردن کباب برگ درست میکردن از من و میخوردن، به صورت حضره بیرون میامدم و من خلاصه این مسئولیت رو نمیپذیرم. وقتی داره گریه میکنه ابن عباس میگه چرا داره گریه میکنی؟ گفت به خاطر آنچه که به تو و صاحب تو علی در حق علی کردم. خب اگر واقعا این روایت ها درست بوده، این احادیث در حق ابوبکر عمر درسته، دیگه این حرفا دیگه من معنا نداره. که یکی از ما یه بحثی داشتیم، خیلی از این دوستان زمین فلان، این ابتکاری بود شما به خرج دادید، آمدم آخرین سخن امیر المؤمنین فست و رب الکعبه، و این که میگه الان رسول اکرم زهرای مرزی آمدن به استقبال من، و آخرین حرف ابوبکر و عمرم کنار هم گذاشتیم. گفتم آقا شما خودتون قضاوت کنید. اینا خیلی بندگان خدا سوخته بوده، مثلا عبدالله حیدری میگه آقای قزوینی پدری از اهل سنت در آورد که سابقه نداشت، و حالی که من یک روایت از شیعه من نخوندم. شما بحثای منو ببینید، ببینید اصلا یک اشکالی هم که ما میگرفتن همین بود که آقای قزوینی از کتابهای ما میخونه. اگر کتابهای ما نابود بشه، آقای قزوینی دلیل نداره برای اثبات حقانیت مذهبشون. بله، اما حدیث سفینه در کتب شیعه، این هم باز مفصل، مرحوم صفار در بصائر الدرجات جلد اول صفحه 297 که ابوالمعتمر میگه از ابازر شنیدم که مثل اهل بیتی مثل سفینه تند، من تخلف عنها فلان تا مثل اهل بیت مثل باب حته، من دخله غفر له و من لم يدخل لم یغفر له. اون قضیه حضرت موسایی که امتحان دادن. باز روایت دیگر غیبت نعمانی دارد به همین شکل، کفایت الاثر مرحوم خزاز داره به همین شکل، اون اخبار رضای شیخ صدوق داره، امالی شیخ طوسی داره. اینها مفصل بحث حدیث سفینه را مطرح کردن، و علل اقل این که این روایت مرجعیت علمی اهل بیت را برای ما اثبات میکنه. و بحث دیگری که ما در اینجا با نیاز هست که خوب دقت بکنیم این هست که مراد از اهل بیت کیه. این خیلی مهمه. ما بحث رو میاریم آقا پیغمبر فرموده اهل بیت عدل قرآن هستن، ان تمسکتم لن تزلوا، اهل بیت خلیفتی فیکم، اهل بیت سفینت النجا، اهل بیت امان من الاختلاف. آیا ما هو یا من هم المراد من اهل البیت؟ در اینجا من به دوستان توصیه می کنم برن سراغ آیه تطهیر. در آیه تطهیر که واژه اهل بیت آمده، در شأن نزولش مفصل آقایان بحث کردن، یعنی بحث خیلی مستوفا کردن در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم اهل البیت، که اهل البیت کیا هستند. ما در اینجا چند تا بحث داریم. اولا اهل البیت در صحاح اهل سنت، اصلا ما کاری به هیچی نداریم. اینا یک شبهه‌ای که مطرح میکنن عزیزان دقت بکنن، اینا میگن آقا القرآن یفسر و بعضه و بعضن، وقتی میان به آیه افک میرسن کاری به یفسر و بعض و بعضن ندارن، میگن آقا آیه افک قطعا در رابطه با عایشه است، 11 سوره نور. آیه 40 سوره توبه میان آیه غار، میگن آقا هر کس انکار کند این آیه در حق ابوبکر نازل نشده کافره. ولی میان به آیه تطهیر میرسن، میگن آقا آیه تطهیر میگه اهل البیت، اهل البیت یعنی حداقل زنان. چرا؟ در قضیه حضرت ابراهیم، در قضیه برای شما عرض کنم حضرت لوط، آقا بیش از 200 روایت شما در ذیل آیه تطهیر دارید که شأن نزولش مطرح کرده. وقتی شأن نزول آمد، جا برای القرآن یفسر و بعضها و بعضا نداره، دیگه سیاق معنا پیدا نمی کنه. شما ببینید این صحیح مسلم از چاپ عربستان سعودی، روایت از خود عایشه است که دیگه مقدسترین مقدس نزد اهل سنت عایشه است. یعنی اینها برای عایشه احترام قائل هستند، شاید 1000 آن را برای ابوبکر و عمر و عثمان قائل نیستند. حالا دلیلی داره، الان من بنا ندارم بگم. ما یک دفعه در یکی از این شبکه ها نسبت به حضرت زهرا یک جسارت خیلی وقیحی کردن، دیگه ما اون دیگه خون سیدیمون دیگه به جوش آمد و حتما روز چهارشنبه بوده آجای صالحی، به دوستان و آقای یزدانی آقای ابوالقاسم گفتم بزنید، گفتن هر کجا آمد بودن مقدسترین مقدسشو بزنید. اینا آمدن از صحیح بخاری و مسلم و صحاح اهل سنت که جوانها شبها می آمدن خانه عایشه می خوابیدن، صبح محتلم شده می رفتن. خب ما یک کلیپی هم از اینها داشتیم که میگه خود عایشه میگه پیغمبر که نماز میخوان من پاهامو دراز میکردم، پیغمبر میخواست بره رکوع سجده من یک منگوش میگیره، من پاهام رو جمع میکردم، حضرت میرفت سجده، بعد وقتی از سجده بلند میشد من پاهام رو دراز میکردم. چند تا سوال از این وهابی ها کردن بچه ها، بودن خوب خود هاشم گفت چرا عایشه اینطور بیادبانه پیش پیغمبر؟ خب آقا خونه عایشه در حد 1 متر در 1 متر بیشتر نبوده و اونجا هم خب عایشه جایی نبود که اتاق پذیرایی، اتاق مهمانی که مجبور بود، عایشه هم خسته بودی میخواست دراز بکشه، بودیم خب این خونه عایشه 1 متر در 1 متر، جوانها می آمدن مهمان می شدن، صبح هم محتلم شده می رفتن، 10-12 تا روایت دارن، یکی دوتا نیست. تو این اتاق 1-2 این جوانها کجا می خوابیدن؟ آقا اینها عصبانی شدن. تو یک برنامه زنده این خدمتی شروع کرد گریه کردن، اشاره کرد به آقای یزدانی آقای ابوالقاسم، گفت انشالله ای کاش این دوتا جونور پدرشون خواب مانده بود نطفهشون منعقد نشده بود. آخرین جوابشون این شد، این دوتا جونور شد پدرش خواب مانده بود و گریه کرد، برنامهشون هم قطع کردن. تا کار به جایی رسید عبدالحمید از زاهدان عبدالمجید فرستاد کن آمد منزل ما، گفت مولانا میگه بالا غیرتن این بحث رو جمع کنید. گفتم به اونها بگید به حضرت زهرا دسار، حضرت زهرا دین ما، دنیای ما، آخرت ما، ناموس ما، همه تیمون حضرت زهراست. ما در رابطه با حضرت زهرا مجامله با احدی نداریم، حتی پدر مادرمونم بخوان کوچکترین از گل سنگینتر به حضرت زهرا بگن میکنیم تو دهنشون دیگه، اون احترام پدر مادرم دیگه اونجا برای ما مطرح نیست. گفتم بگید اینها کوتاه بیان. خیلی عجیب بود در زاهدان تو دانشگاه بچه ها ضرب کردم از اساتیدی که مال این وهابی ها سنی ها، گفتن حضرت عایشه میگه افراد می آمدن شب تو خونش چیز بودن، چرا اینا رو جواب نمیدید شما؟ بگو بین استاد کلدش من داخت پایین و اصلا جواب نمیداد، درسش رو ادامه میداد. قرض عایشه براشون خیلی مقدسه. ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو خلاف شر و حرام مؤکد میدانیم، یعنی لا شک ولا ریب، یعنی در حقیقت الفتنه اشد من القتل. یعنی شاید اگر بگیم یکی از گناهان برای شما عرض کنم لا یغفر اهانت مقدسات اهل سنت، حرف گزافی نیست، ولی اینها تا اون زمانی است که خطوط قرمز ما را رعایت کنند. البته غالبا هم رعایت میکنند. یک تعدادی از این همج رعاها و برای شما اصالتون من الناس هستن، خب اونها هم ما باید یه 10-15 از این بحث های اینطوری همیشه تو آستینمون داشته باشیم. البته اونجا ما عذرخواهی هم میکنیم، ما از اهل سنت معذرت میخواهیم، ما هدفمون جسارت نیست، ولی تون این آقایان آمدن اینه گفتن، ما چند تا سوال داریم، سوال کردن که حرام نیست، اهانت حرامه. آقا در کتاب های شما اینها هست، کسی از شما سوال کنه چه جوابی میدی؟ یعنی لحن سوال هم باید طوری باشد که خلاصه دیگران رنجیده نشوند. بعد از اون هم دیگه بس دیگه تو شبکه کلمه و اینها دیگه برای همیشه جمع شد دیگه، اینا دیدن نه قضیه دیگه این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. علی حال این روایت از عایشه است که میگه خرج النبی قداتن و علیه مرتون مرحل، یک عبایی بود از پشم بز، من شعر اسود، تجا الحسن ابن علی فادخله، در زیر این عبا داخل کرد، ثم جا الحسین فدخله، ثم جا فاطمه، ثم جا علی، ثم قال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این دیگه مال صحیح مسلم دیگه، نمیتونید انکاری هم بکنید شما. آیا در اینجا و این چیز هم در خانه ام سلمه اتفاق افتاده، هم در خانه عایشه اتفاق افتاده، آنچه که نقل می کنند، حالا به چه نحوی بوده ما کاری با اونها نداریم. قدرت صبح بله، قدوبن و عشیتن، بله صبحگاهان. مصداق اهل بیت از دیدگاه صحابه، اینها رو ما دیگه مفصل آوردیم، مصداق اهل بیت از دیدگاه علمای اهل سنت، مصداق اهل بیت از دیدگاه ائمه علیهم السلام، و بحثی ما داریم که زنان پیغمبر جزء اهل بیت نیستند. بیت القصیر بحث ما اینجاست که ما در خود صحیح مسلم فقط همین یک مورد من عرض کنم، اون روز هم گفتم در یک جای دیگر هم هست که من اهل بیته، اینجا دیگه مسلم نتونسته علامت سوال نگذارن، نساؤه قال لا، نه نساؤه لیسم و ایم الله ان المرأة تكون مع الرجل الاسر من ده من الدار ثم يطلقها فترجع الى ابيها و قومها اهل بیته اصله، اهل بیت این زن پدر مادرشه نه شوهرش. شو 30 سال 40 سال با یک مرد زندگی میکنه، طلاق میگیره برمیگرده به اهلش، دیگه بعد از طلاق نمیگن اهل اون مرده، میگن اهل اون پدر مادره. و السلام علیکم و رحمت الله.